اللهم رب شهر.
همه خیال میکنیم که راه تبلیغ قدیر قاعدش اینه که این مسیر رو پله پله بیایی، در حالی که نه.
الذي انزلت في القرآن.
شما بدونید که شروع کنی قدیر رو برای مخاطب بگی، همین آیه رو از توی قرآن وقتی در بیاری و مطرح کنی و به نتیجه برسونی، انگار قدیر رو گفتی همشو. شما در قدیر رو به روی قلب این آدم باز کردی از یه جایی که خودش هم احتمال نمیداد شما این در وارد شی.
افترت دالا عباد کم فی نسیان.
آیاتی که اینجا الان مطرح میخواد بشه، در واقع این دیدگاه ما داریم که شما این آیات رو بهانه و مقدمه و دروازه ورود مردم به مسئله قدیر قرار بدین.
صلی علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. بعضی حرفهای خدا مال امروز یا بر لسان قرآن و آقا رسول الله نیست، از اون حرفهایی که از اول خدا با بشر اینجوری برخورد کرده و هر پیغمبری اومده همون حرفو زده. از جمله این آیه است و قال موسی، یعنی داستان مال حضرت پیغمبر ما نیست، قبل از این حرف هاست. قال موسی چی؟ خب حضرت موسی میدونید خیلی از دست قوم خودش، در عین اینکه خیلی قومش مؤمنین درجه اولی توشون بودن و بنی اسرائیل رو خدا متعدد تو قرآن تعریف کرده، ولی در این حال از اون ورش هم خیلی کارهای وحشتناک که روایت داره که 70 پیغمبر رو در یه روز میکشتن، از آب خوردن میرفتن سر کار و کسبشون، اصلا انگار نه انگار اتفاقی افتاده. و اون ایرادای بنی اسرائیلی و از این حرفا. بالاخره حضرت موسی از قوم خودش دردسر کم نکشیده. حضرت موسی بعد از همه اون دردسرا یک کلام آورده وسط و گفته یک کلام نامه تمام. ان تکفروا، بعضی وقتا ما توجه نداریم ما به این چیزایی که تو قرآن خدا یه جوری حرف زده، خیلی تیزه، خیلی چکشیه، مثل پتک میخوره تو سر آدم. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعاً. حالا حضرت موسی که برای همه اهل زمین حرف نزده که، همه رو که ندیده که، برای یه قومی داشته صحبت میکرده، میفهمد شما که هیچی. اگه هرچی آدمه، چون فرض اینه که این تشریع ها و این دستوراتی که خدا میفرسته حالا برای جن و ملائکه و حیوانات همه چیزایی باشه، ما به ما ربطی نداره، اینا همش مال ماست، این پیغمبر ها همه برای ما اومدن. فرماید که این همه زحمت پیغمبر بفرست، پیغمبر برای شما بگه فلان فلان، آخرش اگه این شد نتیجه که بعد این همه زحمات تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، همه این مخاطبین گفتن آقا جون ما قبول نداریم، ما حرف تو دوزار روش ارزش قائل نیستیم. مطمئن الله لغنی حمید، خیال میکنیم مثلا آب از آب تکون میخوره، شما خیال میکنیم مثلا طوری میشه، ما دلمون سوخت گفتیم بریم این بشر بدبخت رو هدایت کنیم، خب 100 برابر اونچه باید میکردیم برای هدایتش کار کردیم. حالا میگه نه، خب خیر سرش به درک بذار بره جهنم. یعنی خدا فقط حجت رو تمام کنه دیگه، بجه از اون بشر وقتی به اون دنده افتاد باید بذاری خب حالا نیازی به این آخرت نداره که. خدا برای قوم نوح، برای قوم هود، برای قوم لوط این همه زحمت، این همه پیغمبر، این همه فلان، آخرش دیر بار نرفتن، خدا یه اشاره به یه جبرئیل فرستادن همه شون رو نابود کرد، یکی رو با باد نابود کرد، یکی رو با طوفان نابود کرد. یعنی چی؟ یعنی آخرش اینو میخواستین، خیلی خیال کردیم شما آدمین، خیال کردیم هر فعالیتون میشه، خب نمیشه بفرمون. خدا یه بادی میفرسته که اصلا همونطور که نشستن همه مرده بودن، که یک کسی اومد رد بشه گفت آه چقدر جمعیت، نگو که همه مردن، هیچ یه نفر نگفت که مثلا فرض کن ما مردیم، ما حتی نتونست بگه ما مردیم. خب آخرش میشه این دیگه، این که تو دنیا اتفاق افتاده، خدا نشون داده که انتک فرو انتم و من فی الارض جمیعا فان الله الغنی حمید، خدا مستغنیه، نیاز به کسی نداره، دار و دسته نمیخواد، نمیخواد آدم جمع کنه، نمیخواد مثلا حزب خودش رو شلوغ کنه، نمیخواد کسی رو دور خودش جمع بکنه. این تموم شد. آیه دیگه میفرماید و ما محمدون، ما الا رسولون قد خلت من قبله الرسول، پیغمبرم از دیدگاه پیغمبر بودن مثل بقیه پیغمبر ها، این هم پیغمبر رفته، این هم یه پیغمبر. خب افا امات او قتل انقلبتم علا اعقابکم، وایسادید تا پیغمبر سرشو بذاره زمین بگید که پیغمبر که نمیبینه، برگردید به دنده عقب، یعنی به جاهلیت. افا امات او قتل انقلبتم علا اعقابکم. خب تا اینجا فهمید، خب شاید هم همچین تصمیمی دارید که داشتن دیگه، واقعا بعد پیغمبر همین کارو کردن. و من ینقلب علا عقبی فلن یزر الله شیئا، کسی خیال نکنه حالا اگه یه دفعه تا پیغمبر از دنیا رفت همه برعکس راه رو شروع کردیم و به جاهلیت رفتیم، داریم کاخ خدا رو خراب میکنیم، داریم تمام بر ضد خدا خدا رو له میکنیم، میریم جلو. به خدا که دیگه کسی ضرر نمیتونه بزنه که. حالا پیغمبرشو زدید، پیغمبرشو مظلوم کردید، پیغمبر رو آزار دادید، دیگه با خدا که نمیشه کسی کاری بکنه. فلن، لن یعنی ابدا، هرگز، فلن یزر الله شیئا، اصلا فکر این نباشید که این کار شما به خدا ضرری زده باشه. حالا دو تا آیه خوندم، دو تا نکته داشت که هر دو تقریبا یه نکته است. اون این که مردم بلو همه کره زمین هم باشه، اولین و آخرین انسان‌هایی که مردن و هستن و بناس بیان همه هم یه جا جمع بشن، همه بگن خدای ما قبولت نداریم یا حرف تو رو قبول نداریم، هم خدا مستغنیه هم به خدا ضرری نمیزنن. خب آقا رسول الله تو خطبه قدیر فرمودن معاشر الناس، که این دیگه همه حرفا رو زدن، تموم شد، خطبه داره ته مطلب میرسه. قولوا ما یرضى الله به عنکم من القول، یه چیزی بگید که خدا ازتون راضی بشه. این بگید منظور زبون نیست، این قائل بشید. یعنی من که اینم حرف زدم، اونجا داره که حضرت فرمود معاشر الناس ما تقولون، چی میگید، چی میگید، نه که یعنی بگید یه چیزی رو، یعنی خب من اینم حرف زدم چی شد، آره یا نه، میخواد بگید قبول کردیم یا میخواد بگید نکردیم. بعد خودش فرمود، فرمود حالا شما چه بگید قبول کردیم چه بگید نکردیم فرقی نمیکنه، قولوا ما یرضى الله به عنکم من القول، اما حواستون باشه یه چیزی باید بگید که خدا راضی بشه، منم کاری نیستم، اما حواستون باشه که طرفتون خداست دیگه، اونجا نمیشه شوخی کرد. منم ای بنا صداشو در نیارم به منافقین چی نگم، خب بالاخره، اما دیگه خدا همه چیزو میدونه، منم فرستاده که به شما بگم که اگه نگید یعنی قائل نشید با خدا طرفین. قولوا ما یرضى الله به عنکم من القول، دنبالش حضرت اینو فرمودن فان تکفروا انتم، یعنی این آیه رو تو کلامشون آوردن، فان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید، که جالبه که تو یه نسخه بدلی به جای ان الله لغنی حمید فلن نذر الله شیئا، یعنی نصفی از اون آیه و نصفی از این آیه، ولی مترتبه به این ان شرطیه که انتکفرو انتم و من فی الارض جمیعا، یعنی حضرت در واقع با یه جمله دو تا آیه رو تفسیر فرموده. خب نتیجه اینه که آی مردم، اگه شما نگاه میکنید مثلا درصد بگیریم، مثلا فرض کنید که 20% مسلمان ها شیعن بقیه سنی ها، طوری نشده. اگه این 20% هم شیعه نبودن بازم فلان یزور الله شیعه، یعنی ما هم شیعه نمیشدیم، طوری نمیشد. خدا همون خداست، حرفش هم همونه، تغییری هم نمیکرد. خدا نمیگفت که خب حالا که مردم قبول نمیکنن پس ما بیایم بگیم عمر درسته. خدا برای همچین کاری نداره. همه هم ولو یه نفر آخرش هم بگه آقا ما نیستیم، خدا میگه خوب نباشید. یه ذره تخفیف نمیده، یه ذره کوتاه نمیاد خدا. پس بنابراین معاشر الناس حواستون رو جمع کنید، اگه همه کره زمین ضد قدیرم بشن باز حرف خدا همونه، همه رو میبره جهنم. همه بشن اهل قدیر باز حرف خدا همونه، همه رو میبره بهشت. حرف تغییر نمیکنه. شما اینکه این وسط یا برنده میشین یا ضرر. یه آیه دیگر تو قرآن، شما تو روایات داریم که وقتی قرآن رو میخونین تدبر کنین. تدبر معناش این نیست که مثلا با دقت بشینین تفسیرش رو نگاه کنید فلان، اونم سر جاشا. تدبر اینه که لحظه یه دقیقه وایسین ببینین واقعا فهمیدین خدا چی گفت، این تعبیر رو گرفتین. یعنی این تکفرو من انتم و من فی الارض جمیعا حرف کوچیکی نیست، یه بار دیگه بخون ببین واقعا فهمیدی خدا چی گفت، واقعا عمق این حرف چقدر سنگینه گرفتی. این شاید مثلا شما یه آیه رو وقتی میخونی به اندازه 5 ثانیه اگه وایسی بعد بری سر آیه بعدی این به ذهنت خطور میکنه، ولی اگه نمجو دنبال هم که بخونی میبینی خیلی حرفا بوده اما یه لحظه به خودت امان ندادی که وایسی ببینی اینجا چی میخواست بگه. تدبر در این حده. حالا خدا تو قرآن میفرماید که ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منه یصدون یا یصدون. وقتی که حضرت عیسی ابن مریم رو برای این قوم مثال میزنی به کی داره میگه خدا؟ به پیغمبر. اذا در این نتیجه، در این حال، قومک، نه قوم حضرت عیسی، نه یهودیا، اذا قومک منه یصدون، خیلی انگار زورشون میاد و که نه، حالا من یصدون بعدم میخوام معنا کنم، اجمالا این که همچین نمیتونن، تحمل نمیکنن، قبول نمیکنن، زورشون میاد. خب حالا ما اصلا فرض کنید که از هیچی خبر نداریم، ای مسلمونه که این آیه رو میخونید یه ثانیه صبر کنید، یه ذره تون رد نشید. کی پیغمبر حضرت عیسی رو مثال زده؟ خب چه مثالی زده؟ اصلا خدا نمیگه چه مثالی. فرماید وقتی که حضرت عیسی رو مثال میزنی، نمیگه مثلا هر وقت اسم حضرت عیسی رو میاری، یا اشتباه نشه، وقتی حضرت عیسی رو مثال میزنی خب معلوم هم از خدا چی میگه؟ نه، برای هیچ که معلوم نیست. یعنی واقعا اگه کسی بخواد حق این آیه رو ادا کنه، سنی هم که باشه ها، باید یه دقیقه وایسه ببینیم خب خدا چی داره میگه. آخه وقتی حضرت عیسی رو مثال میزنی، حضرت عیسی رو کی پیغمبر مثال زده؟ درباره چی مثال زده؟ چی و به چی مثال زده؟ از ظاهر آیه چیزی میشه فهمید؟ تو نمیشه دیگه. یعنی از این آیه هیچ شیعه، هیچ سنی، هیچ کافری نمیتونه بفهمه که حضرت پیغمبر ما کی، چه جوری حضرت عیسی رو به یه چیزی مثال زده، برای یه چیزی مثال زده. به قول ادبیات مشبهش چی بوده، مشبهون بهش چی بوده، وجه شبهش چی بوده. خب حضرت عیسی رو به یک کسی، یک کسی رو به حضرت عیسی، حضرت عیسی 10-20-50-100 جور شأن داره، این وجه شبه چی بوده؟ یعنی حضرت پیغمبر یه روزی اسم یه نفر رو آورده به حضرت عیسی مثال زده، خب زده، مثلا گفته این مثل حضرت عیسی است. چیش مثل حضرت عیسی است؟ مرده زنده کردنش، مثلا اینکه تو گهواره صحبت کردنش، و و و. خب پس اینم روشن نیست. یعنی ما از این آیه اصلا نمیفهمیم که، میدونیم یه قصه بوده، یه چیزی رو خدا داره میگه، اما هر چی تو خود این آیه خالص بدونه تفسیرش نگاه کنی، واقعا اگه یه آدم انصاف داشته باشه متوجه میشه اینجا یه خبراییه. خدا یه اتفاقی رو داره میگه که افتاده و خیلی مهمه. و حالا یه روزی مثلا شما میبینید وقتی حضرت جواد الائمه علیه السلام تو گهواره صحبت میکنن، بعضیا تعجب میکنن، آقا امام رضا تشبیهشون میکنن و حضرت عیسی، که ببینید حضرت عیسی متن قرآنه که تو گهواره و تو اون ابتدای تولد صحبت کرد و گفت که من پیغمبرم الی آخر. خب ببینید اینجا امام رضا تشبیه کرده، وجه شبه روشنه که از نظر حرف زدن در کودکی حضرت امام جواد به حضرت عیسی شباهت داره. خب و وقتی هم اینو گفت همه گفتن خب بله دیگه، متن قرآنه، حرف درستیه، تعجبم نداره. اما این چه قصه ای بوده که پیغمبر یک کسی رو به حضرت عیسی تشبیه کرده؟ اذا قومکم منها یسدون. عوض این که همه بگن که خب ها حالا فهمیدیم درست شد دیگه، نخیر، تا این مثال و زدی داد از نهاد یه عده در اومد و خیلی زورشون اومد و نرفتن زیر بار و قبول نکردن. خب این سوال برانگیزی رو دیگه بدتر میکنه. یعنی با خوندن این آیه خدا وکیلی شاید خود شماها این آیه رو هر ماه رمضان حداقل یه بار قرآن خوندید رد شده باشین. تا حالا فکر کرده بودین این آیه اینقدر حرف داره، اینقدر معطلی داره؟ و این معطلی به اندازه ربع دقیقه، یعنی 15 ثانیه بیشتر طول نمیکشه که شما این کلمه رو بچینی بگی خب من این آیه چی فهمیدم؟ نمیشه چیزی فهمید. یه چیزایی توشه ولی پیدا نیست که این چی رو میخواسته بگه. خب حالا اینو تو نظرتون نگه دارید که نمیدونستیم چیه. حالا میریم سر اینکه ببینیم چی بوده و ائمه ما علیهم السلام همین چیزا رو برای ما تفسیر کردن که احدی. شما برید این آیه رو تو تمام تفاصیل سنی ببینید. از این نمیشه تفسیر کرد، ما باید کسی علم غیب داشته باشه تا بگه که این آیه چی رو داره میگه. اما ائمه ما مثلا آب خوردن گذاشتن رو دست ما که اینا اینه منظور. حالا چیه؟ این قصه توی خود قدیر اتفاق افتاده، یعنی همین ماجرا که توی این آیه است و ما سر در نمیاریم چیه، تو خود قدیر اتفاق افتاده. و بعضی وقتا خدا خودش برای اینکه تعطوی قضیه رو در بیاره خودش حرف میندازه وسط که دعوا رو بیفته. حالا من به زبان خودمونی عرض میکنم، ببینید مثلا یه نفری فرض کنین یه ملکی به نامشه، دعوا شده، رفتن دادگاه فلان فلان، یکی گفته نه خیر مال منه، نه اسناد آوردم، مدارک فلان فلان، خلاصه بعدش تموم میشه که آقا این مال اینه. دادگاه میگه چی؟ میگه سه نوبت باید تو روزنامه بزنی تا اگر احیانا باز کسی هست که حرفی داره اونم بیاد. وقتی تموم شد و الان این آقایی که ادعا داشت قبول کرد که غلطه، بنویسیم به اسم این بره دیگه. میگن نه فردا دوباره درد سره، یکی دیگه پیدا شه بابا دوباره این بساتو بچینیم. چه بهتر که ما تو روزنامه مثلا فرض کن 2 تا 10,000 تومان، 3 تا 10,000 تومان خرج کنیم، یه 10 روز 20 روز یه ما 2 ماه هم طول میکشه، که بهتره که این درد سر از سر خود شما هم تموم میشه. خب ما بارها اینو داریم که خدا یه حرفی رو که خیلی شسته رفته تموم شده خودش یه حرف میندازه که اگه هر کسی هست که باز میخواد قور بزنه، میخواد یه انگی بندازه، میخواد یه حرف اضافه بزنه، بزنه که خدام جوابه رو بذاره تو دستش که همه نسلایی که تا قیامت میان حساب دستشون بیاد، دیگه تکرار نکنن، دیگه روشن باشه که آقا هر کی این حرفو بزنه اینه جوابش. حالا بعد مثلا 200 سال یکی پیدا شد گفت آقا مثلا اون حرفی که اون روز بنا بود بزنه تازه زد، خب حالا ده بیا، کسی نیست جواب بده، کسی نیست توضیح بده. اما اگه از اول زمینه رو یه جور چیندی که هر کی بناست قور بزنه قورا رو همونجا بزنه، همه اونایی که بعدن تا میان قور بزنن میگن بابا یکی قبل از ما این قوره رو زده جوابش هم گرفته دیگه، دیگه جایی نمونده برای ما که ما تازه از نو شروع کنیم حرف خدا رو خراب بکنیم. و خیلی از کارهایی که ائمه ما در طول زمان مظلومیتشون، چه امیرالمومنین در 25 سال زمانی که نمیتونه، اما در همون زمان بارها از این کارا کردن، یعنی زمانی که عملا کار مثلا حکومت نمیتونستن بکنن اما از پایه اون شبهات و اون مسائلی که مطرح میشد و جواب دادن. ما الان نگاه میکنیم میبینیم امیرالمومنین تو 25 سالی که در عین عزلت و در عین اینکه نمیذاشتن حضرت کاری انجام بده همه چیزو گفته، اون چیزی که ما بعد 1400 سال لازمش داریم و گفته، اون پایه‌هایی که ما لازمش داریم و فرموده. تو زمان 5 ساله حکومتش با همه تقیه یه چیزایی رو که احتمالاً 400 سال بعد 1400 سال بعد به ذهن شیعیان من خواهد اومد و اونا جواب این سوال رو میخوان، فرموده تو حرفاش، که ما الان مثل گل گلاب برمیداریم میخونیم، تو دو کلمه حل میشه سوالمون، تموم میشه میره پی کارش. خب توی قدیر، یا رسول الله این همه زحمت کشیدین، خطبه رو خوندین و مطلب رو جا انداختین، بیعت هم گرفتین، سه روز این ملت تو گرما میان میشینن یکی یکی بیعت میکنن میرن بیرون، حقم ندارن برن تا همه بیعت رو بکنن بعد همه را بیفتن، نه اینکه اونایی که بیعت کردن میتونن برن، نه حتی در این حد پیغمبر اجازه نداد. خب دیگه بس الحمدلله سفره مطلب با این همه منافق و فلان جا افتاد و صفر شد و دیگه تموم شد، دیگه ور نریم به مطلب. وقتی حرف درست شد و جا افتاد دیگه هی بخوای دوباره بگی که حالا اگر اومدی و فلان شد، حالا این بعدن انشالله. آقا ساعات آخر روز سومه، یعنی روز سومه که دیگه مردم برای فردام نمیخوان بمونن، به محض اینکه غروب شد اساسا رو جمع کنیم طرف مدینه، یه نفس راحتی بکشیم، خسته شدیم سه روز اینجا معطلیم، چقدر تو راه بودیم، چقدر تو مکه بودیم، اوه آدم خسته میشه واقعا. یه دفعه آقا رسول الله فرمودن که در رو جمع کردن جلو همه، یا علی، این یا علی وایستدن میخواد انصافا، نشسته گفتنش یه کمی حق مطلب ادا نمیکنه. خب فرمودن که یا علی ان فیک شب هن من عیسی ابن مریم، اونجا گفتن اینا، تو اون گیرودار، تو موقعی که کاملا پیغمبر حرفا رو کرسی نشونده بود و دیگه کسی حرفی برای گفتن نداشت، دیگه منافقام هر کلکی و بلد بودن تموم شد، گوشتن کنار، گفتن فایده نداره دیگه، این قدیرش رو جا انداخت رفت، علی رو منصوب کرد، 12 امام رو منصوب کرد، دیگه ولش کنید. اینا ولش کرده بودن، پیغمبر گفت من ولتون نمیکنم. یه حرف انداخت وسط دعوا رو افتاد، سر و صدا تازه شروع شد. خب یا رسول الله وقت این نبود که بذارین حالا بریم مدینه، اینا اونجا باز مثلا بفرمایید این مراسم به هم نخوره، خیلی خوشگل تموم شد، خیلی قشنگ سرتش جمع شد، حیف نیست؟ نه من میخوام هر کی درباره قدیر بازم ته دلش چیزی مونده بندازه بیرون، که منم مقابلش اونجا گفتنیه بگم، که تا روز قیامت معلوم بشه که این مسئله اگه یه همچین حرفی هم به دل کسی اومد اینه جوابش دیگه، تازه بعد 1000 سال، بعد 200 سالی که در نیاد یه حرف تازه خیال کنه آورده. خب ان فی کشب هن من عیسی ابن مریم. حالا از آقایون که سالای قبل بودن یه نکاتی رو ما درباره خود تدریس و خطابه و از این حرفا گفتیم، ببینید واقعا این که شروع مطلب و چیزی که مخاطب داره گوش میکنه غیر قابل انتظار باشه از بزرگترین هنرهای یه خطیبه. یعنی حالا مثلا مردم تو قدیر میگفتن حالا اگه پیغمبر الان یه چیزی هم میخواد بگه لابد چی میخواد بگه؟ میگه مثلا فرض کن مردم ببینید من قدیر رو دیگه محکم کردم و ولایت رو محکم کردم و کسی حرف بزنه مثلا فرض کن فلان میکنیم، یه دفعه ببینید یه حرف بی ربطی که مثلا حالا نه ربط به قدیر داره نه چی. خب این نفیکه شبهن من عیسی ابن مریم، علی یه شباهتی به حال فرض کن داره، خب مولا چیکارش کنیم مثلا؟ یعنی این جای این حرف نبود اونجا، ولی این هنره. البته ما به رسول الله صلی الله علیه هنره نمیگیم، حق خودمون، دهن خودمون بیشتر از این بلد نیست بگه. یعنی اوج کار یه خطابه رو پیغمبر رو کرسی گذاشت، این نفیکه شبهن من عیسی ابن مریم، همه کلاهاشون پرید هوا که اول اینکه ربطی داره، بعد اینکه علی به عیسی ابن مریم شباهت داره مثلا چی میخواد بگه پیغمبر؟ کاملا جذاب شد، یعنی همه چهار گوشی گوش کردن ببینن چی میخواد بفرماید. خب چی؟ اگر نبود لولا ان تقول امتی فیک ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم لقلت فیک قولا یأخذون التراب من تحت قدمیک یتبرکون به و یستشفون به. حالا این تعبیر گاهی متفاوت هم هست ولی مضمونش همینه که اگه نبود که میترسیدم که امت من اون چیزی رو که مسیحی ها راجع به عیسی گفتن درباره تو میگفتن. مسیحی ها راجع به حضرت عیسی چه اشتباهی کردن؟ گفتن خداست دیگه. منم میترسم که امت منم راجع به تو بگن خداست، نه اینکه برن بالای منبر لعنش کنن، نه بگن علی خداست. اگه نبود که ترس از اون داشتم یه چیزی میگفتم که مردم با شنیدن اون خاک زیر پای تو رو برای تبرک و شفا بر میداشتن. خب تمام شد، حرف تمام شد. یا رسول الله قربونت برم، ده بگو دیگه، ما رو تا لب جوب آوردی تشنه برمیگردونی. اگر اینجوری نبود میگفتم، اما پیغمبر نگفته، یعنی اون چیزی که باید میگفت نگفته ها. این همه امیرالمومنین فضائل داره، این همه کتاب نوشته شده، اون توش نیست. یعنی اونو پیغمبر هنو دهنشو باز نکرده بگه که اون چی چیه که اگه میگفت مردم خاک پاشو جمع میکردن میبردن برای تبرک و مردم میبردن. یعنی نه اینکه حالا خیلی آدم با معرفت، یعنی یه چیزی میشنیدن که اصلا دیگه معطلی نداشت، همه میریختن خاک پای علی رو برای تبرک ببرن. پس ما الان ابتدا هم فهمیدیم که یه چیزی راجع به امیرالمومنین هست که هیچ کی بلد نیست، که اگه میگفت اونطوری میشد ولی نگفتن و هیچ کی خبر نداره، هیچ کی هم نمیتونه بگه که من خبر دارم چون پیغمبر گفته من نمیگم، بناست که نگم. خود این فضیلت خوشگلیه برای امیرالمومنین، همون سر مگو خودش شیرین ترین چیزیه که بخوای امیرالمومنین تعریف کنی به همین تعریف کنی. آقا رسول الله فرمود من شب معراج که رفتم خدا به من یه چیزایی گفت که یه سومشو گفته به هیچ کی نگو. این خودش بالاترین چیز معراجه که یه سومشو به من گفته به هیچ کی حق نداری بگی. یعنی پس چه خبر بوده که اصلا قابل دهن آوردن نیست، اینقدر حرف بزرگه. یه سومش هم فرموده که باید بگی به مردم، یک سومش هم میخوای بگو میخوای نگو. حالا به اون کار نداریم، بریم سر مطلب خودمون. خب آقا رسول الله اینو فرمود، حالا شما رو به خدا یه ذره فکر کنید، یه جماعتی هم با اون اوصاف، اگه پیغمبر اینو بگه من چیکار کنم؟ مثلا قاعدتا پیغمبر میگه خب من که چیزی نگفتم، که گفتم اگه بگم، اگه گفتم خب شما بزنید تو سر من، بریزید منو بکشین. من که نگفتم، که منو نگفته ببین چیکار کردن، اگه میگفت ببین چی میشد. حالا پیغمبر نگفته، حالا میگم که چیکار کردن، ولی پیغمبر نگفته ببین چه اتفاقی افتاد. خب آقا رسول الله این حرف رو تا تموم کردن، فوراً این منافقا سرصداشون در اومد که بابا اینم کسی غیر عیسی رو برای تشبیه و مثال زدن پیدا نکرد. چرا؟ چون میدونید حضرت عیسی در طول تاریخ به عنوان تقدسش دیگه هیچ که حرف نداره. حالا به هر حال بنی اسرائیل و اون هر کسی بالاخره به هر پیغمبری یه ایراده میگیره، ما اونجور نیستیم، ما همه انبیا رو چشمون قبول داریم. اما حضرت عیسی از باب اون تقدس خاصی که تو چشم همه داره جای ردخور نداره تو چشم هیچکی، به تا حالا به کسی پیدا نشده راجبی این جهت حضرت عیسی باید حرف بزنه اصلا، حالا چه مسیحی باشه چه نباشه. خب حالا اینا اول قورشون در اومد به این که یاکن آخر رفون بهترین و پاکترین و گلترین آدم رو برای مثال زدن علی پیدا کرد، همه حرفاش صبح تا حالا سه روزه کم بود، اینم گذاشت روش. اینا رو منافقا گفتن، نه اینکه من دارم از خودم میگم. خب این حالا اولین قور از تو جمعیت بلند شد. حالا میگم هنو نگفته، هنو هیچی نگفته، همین که پیغمبری همچین چیزی رو گفت سر و صدا اینا بلند شد. خب این پله اول. پله دومش گفتن که نه اینطور که گرفته، ما درباره اینکه علی خلیفه بعد از پیغمبر باشه این همه زورمون میومد، این تازه مثل که شروع کرده، تازه داره میره جلو، اقول منافقا میگم، که حالا لابد بعدش هم میخواد مثلا بگه مثل عیسی ابن مریم، بعد کم کم اینجوری بگه اونجوری بگه همونجوری بره جلو راجع به علی. پس ما باید همینجا جلوش وایسیم. قوره رو پیغمبر خودش در آورد، یعنی یه کاری کرد که قوره رو بزنن، حرفه رو بگن، جوابه رو بگیرن، چون این قوری بود که بعدن هم ممکن بود زده بشه، پس بزن همینجا زده بشه. خب به محض اینکه این به اصطلاح ولوله افتاد تو منافقین که لم یجد برای مثال زدنش الا عیسی ابن مریم،
ماجرای حارث فهری شروع شد. این ماجرای به این تفاصیل و اون سنگ آسمانی از اینجا شروع شد. خود خدا دعوا را میندازه، خود خدا بهانه میندازه. خود خدا تو قرآن اینو میگه، کان الناس امتا واحده و بعث الله النبی فاختلفوا. ولی مردم میخوردن میخوابیدن میچاپیدن هیچ کیم طوری نمیشد. خدا دعوا را انداخت، خدا پیغمبران را فرستاد تا ببینه کی به کیه، کی با حرف خدا موافقه یا نیست. خب حالا بگذاریم بریم سر مطلبی که داشتم عرض میکردم. حالا به محض اینکه این مسائل مطرح شد، خب بعض وقتا توی این دعواهای و حرفای اینجوری آدم پررو لازمه دیگه، حالا هر کسی تو دلش هم باشه نمیتونه بیاد وسط حرف بزنه، یا آدم پررو لازمه که بگه آقا من یکی از توی کربلام داریم 3-4 نفر بودن که ابن سعد گفت یه حرفی میخوام به امام حسین، حالا من میگم امام حسین بگم، کی حاضره بره؟ 3-4 تا در رفتن، 3-4 تا سرشون انداختن پایین، 2 تا بلند شدن گفتن که حتی اگه بگی امام حسین برو تو خیمش بکش ما میکشیم بدون. یعنی اینجور آدم پررو بودن. حالا این حارث فهری این وسط یه آدم دریده و پررویی بود، گفت که من میرم جلو شما میستم، تمام حرفو به قول ما میذارم تو کاسه‌اش و چیزی کم نمیذارم. اومد مقابل پیغمبر، گفت که این طور که شما گرفتی، داره به پیغمبر میگه، فکر میکنم میخوای بگی که این بعد شما پیغمبره، این که گفتی جانشین من فلان، این شوخی بود، یواش یواش داری میری به این سمت، مثل این که لجعلته نبیاً، مثل این که میخوای بعدش مثلا فردا صبح که پاشدیم بگی آقا این اصلا پیغمبره علی بعد از ما. بعدش گفت که یه حرفی رو با هم تموم کنیم، اومدی به ما گفتی که این بت‌ها و از این حرفا رو بذارید کنار و لا اله الا الله بگید و خدای یکتا. خب گفتیم چشم، یعنی حارث داره با پیغمبر به عنوان منت، گفتیم چشم، خب دیگه چی میخواید جون ما؟ گفتی نماز و زکات و حج و روزه و نمیدونم این حرفا، گفتیم چشم. بس نبود، حتی شانس من گرفته دارم شمخانی میکنم، یعنی حرف آدم هایی بعد من دارم میگم، به این سفتی دارم میگم، میخوام جا بیفته. بست نبود که اومدی علی رو هم جانشین خودت کردی، به فاطمه میرسه میگی سیدت النساء، به حسنینت، اینا رو اون گفته ها، به حسنینت میرسه میگی سیدا شباب اهل الجنه، فما بقیه لقریش. حالا آدم حسابی ما که قریشه، بقیه که هیچ، برای قریش هم یه قرون چیز باقی نذاشتی، همه رو برداشتی برای خودت، برای دار دسته خودت، و برای ما چی موند؟ حرف خیلی فکر کرده است، یعنی از دیدگاه یه آدم دنیا پرست اون که فکر نمی کنه که خدایی و آخرتی و این مقامات خدا داده و اسمت و یطهرکم تطهیرا، به اینا که فکر نمی کنه. یه خب چی شد؟ جمع‌بندیش این شد که این همه چیز رو جمع کرد برای خودش دیگه، دخترش سیدت النساء و دو تا پسرش هم سیدا شباب اهل الجنه و علی هم که شبیه عیسی ابن مریم و بعدم فردا میگه پیغمبره و شد جانشین بعد خودش. ببین وسط ما چی کاریم؟ برای ما هیچی نموند، یعنی ما فقط باید مثل عبد ذلیل باشیم ببینیم که علی چی میگه و احترام اینا رو هم داشته باشیم، و چی برای تهش چه برام نموند که. خب این داستان به این تفاصیل همش دعواش از سر این داستان تشبیه به عیسی ابن مریم شروع شد. حالا دنبالش دیگه من نمیخوام وارد ماجرای حارث فهری بشم، میخوام همین اندازه بگم که این داستان شما دقت کنید که از کجا اومده، از اون سنگی که خورد تو سرمون خیلی مهمتره که حرف از کجا اومد به اینجا رسید. و بعد از این دیگه پیغمبر فرمودن که ببین حارث، ما با کسی بخوایم اینطوری بگومگوی بی جا و طولانی به درد نخور بکنیم نمیشه. اگه گفتم علی جانشین منه، خدا گفته، من نگفتم. اگر فاطمه سیدتون نساست، خدا گفته، من نگفتم. دعوا داری برو با خدا دعوا کن. اگه گفتم سیدا شباب اهل جنه، خدا گفته، من نگفتم. دعوا داری برو با خدا دعوا کن. روشن شد؟ پس تو الان اگه غور میزنی سر خدا غور میزنی، خیال نکن سر من غور میزنی، زرنگ نباش، خیال نکن که مثلا من اومدم جلو پیغمبر وایسادم، به همه بگو من رفتم جلوی خدا وایسادم،
اگه او جرأت داری اینو بگو ببینم، میتونی بگی جلو خدا وایسادم؟ ده نمیگی دیگه، تو ظاهر کلک میزنی میگی من جلو پیغمبر وایسادم. خب من که میگم بعضی وقتا بهانه حرفو باید انداخت تا اون چه بناس اتفاق بیفته 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 تا اون ته کار بذار بره. و پیغمبر اینو میخواست و خدا اینو میخواست و حارث یه همچه آدمی بود، یعنی آدمی بود که میگفت من تا بعض وقتا دیدی بعضی هم میگن آقا جون نرو نمیتونی با این آدم دعوا کنی، میگه من بمیرم من میرم، تو میره و میمیره اتفاقا، یه چاقو بهش میزنن تموم میشه. خب میگه بابا ما که بهت گفتیم، خب چه فایده حالا؟ حالا حارث رو که پوسکنده اومد تو میدون گفت که اگه بنابر اینه ما نیستیم. چجوری گفت اینو؟ گفت که و از قال اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك. اینا رو صد بار گفتم ولی اینجا دیگه جاشه که جا بیفته. خدایا یه وقت من میگم پیغمبر دروغ میگه، خب حالا نه با فرض این که خدایا تو خودت اینو گفتی هو الحق من عندك هم هست دیگه، از این بالاتر که دیگه نمیشه که خود خدا بیاد بگه اینو من گفتم، دیگه اینم بالاتر میشه؟ تازه خدایا بزن تو سر من نباشم بهتره، من قبول نخواهم کرد. یعنی اگه خود خدام به من گفته بود، یعنی من با خدا دعوا دارم، یعنی من به جنگ خدا اومدم. بنابراین اگر از طرف خداست و حق، خدایا سنگر رو بزن من از بین برم. و پیغمبر با گفتن شبهن من عیسی اصلا همینو میخواست، خواست بگه در طول تاریخ آدمهایی خواهند اومد که مقابل خدا وای میستن، روشون نمیشه بگن مقابل خدا، میگن مقابل پیغمبر. تهشو در بیاری یعنی مقابل خدا، بذار یه نفر اینجا نشون بده اینو و اون که باید بشه بشه تا همه بفهمن که خدا سر حرفش وایستاده و خدا کوتاه نیومده و خدا از اون حرفی که پیغمبر اعلام کرده دفاع میکنه و پشتیبانی میکنه. خیلی خوب حضرت پیغمبر فرمودن که ما دو سه تا تخفیف بهت میدیم، اگه آدم شدی شدی، نشدی بازم بالاخره اختیار با خودت، سنگ خواستی دیگه بخور تو سرت اون که کاری نداره. ما خدا یه قوم نوح هم تو یه جا با آب رو نابود کرده، اون یکی ها رو با سنگ نابود کرده، اون یکی ها رو با یه باد نابود کرده، تو حالا یه نفر اینجا جلو خدا قیافه داری میگیری. پیغمبر فهمود که خدا چون به من خیلی محبت داره، تو بغل من وایساده باشی عذاب سرت نازل نمیشه، برو فاصله بگیر، این یه تخفیف، بیا توبه کن، بگو غلط کردم این حرفو گفتم، بازم خدا به تخفیف میده. خلاصه حالا من وارد اون قصه نمیخوام بشم. هیچ کدومو قبول نکرد، کله شقی کرد مثل همه دشمنای اهل بیت که تا امروز کله شقی میکنن. رفت جلو چشم همه مردم، یه فاصله که گرفت یه سنگ از آسمون اومد خورد توی سرش و همونجا پخش زمین شد. یعنی چی؟ یعنی آی مردم خدا میگه من صفر وایسادم و هر کی زیادی حرف بزنه و یه سنگ اینقدری کف زمین میندازم تمومش میکنم. حالا اگه بقیه رو ننداختم هم اینه، حالا ما تخفیف دادیم گذاشتیم برای قیامت، مسئله این شکلیه. چیزی تکون نخورد به خاطر حرف این آقا، خدا یه مثقال کم نکرد، خدا یه دنده عقب نشست، یه قدم کم نکرد، یه ذره تخفیف نداد که نداد. خدا پیغمبر میخواستن این مطلب روشن شه، بهانش از یه انفی که شبه من عیسی ابن مریم شروع شد، موج افتاد. شما که این حرفا رو میشنوید میدونید که اونجا مثلا 124 هزار یا 120 هزار آدم بودن، هیچی نباشه 50 هزار تاش منافق بودن، همه اونا قاطی این قصه بودن و همه اونا جوابو گرفتن، نه یه نفر. و خدا همینو میخواست، خواست بگه نصف این جمعیت باید جواب بگیرن، باید بدونن که قصه چیه و این چاره ای نداره که جز این انفی کشب هم من عیسی ابن مریم رو بندازی وسط، صدای یکی در بیاد جوابو بگیره تا همه حساب دستشون بیاد. صلوات بلند بفرستیم.